بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهم‌ترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم امین بزرگمه مهم‌ترین خبرهای جهان را با آگاهی شما می‌رساند.
با سلام، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در مورد حمله‌های تازه القاعده به آمریکا هشدار داده است. مایکل هیدن، سرپرست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، از احتمال طرح حمله‌های تازه القاعده به ایالات متحده خبر داده است. در حالی که چند روزی بیشتر تا سالگرد حمله‌های 11 سپتامبر به نیویورک و واشنگتن باقی نمانده، رئیس CIA به شورای روابط خارجی آمریکا در نیویورک گفته است القاعده روی هدف‌های تمرکز کرده است که تلفات سنگین، انهدام گسترده و پس‌لرزه‌های اقتصادی مهمی داشته باشد. روز جمعه پس از آنکه یک سایت اینترنتی اسلامی وعده داد به زودی ویدیوی جدیدی از بن لادن را در دسترس قرار خواهد داد، مقامات آمریکایی اعلام کردند که یک نسخه از این ویدیو را در اختیار دارند. یک دادگاه فدرال آمریکا دولت ایران را به پرداخت 2,650,000,000 دلار غرامت به خانواده 241 سرباز آمریکایی کشته شده در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 1983 محکوم کرد. قاضی رویس لمبرز در دادگاهی در شهر واشنگتن گفت دادگاه امیدوار است این حکم سنگین هم در تسکیر شاکیان مؤثر باشد و هم هشداری باشد برای عاملان این رویداد تا بدانند حمله های غیرقانونی به شهروندان ما تحمل نخواهد شد. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران را گام مهمی برای جلوگیری از یک رویارویی دانست. 10 تن سلاح و مهمات ساخت ایران، روسیه و چین در غرب افغانستان کشف و ضبط شد. پلیس مرزی افغانستان در استان غربی هرات روز جمعه اعلام کرد اخیراً یک محموله 10 تنی سلاح‌های ساخت چین، روسیه و ایران شامل مین، راکت انداز، تفنگ و مقادیر زیادی مهمات کشف شد. اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنان روز جمعه در دانشگاه تهران گفت دوره جدیدی در خبرگان آغاز شده است. آقای رفسنجانی که روز چهارشنبه گذشته به عنوان رئیس مجلس خبرگان انتخاب شد، گفت انتظار از خبرگان این است که از ظرفیت مهم نمایندگان برای مسائل جامعه بیشتر استفاده شود. حاله اسفندیاری، پژوهشگر ایرانی آمریکایی به آمریکا بازگشت. حاله اسفندیاری، پژوهشگر ایرانی آمریکایی، پس از گذراندن ماها بازداشت در تهران با اتهام به خطر انداختن امنیت ملی جمهوری اسلامی، پنجشنبه 15 شهریور به آمریکا بازگشت. و قائم مقام وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گلوله‌باران نقاط مرزی ایران و عراق را تکذیب کرد.
امین بزرگمهر خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند، با سپاس از او. بکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. تأکید محمد البرادعی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای توافق با جمهوری اسلامی. گفتگو با مادر سهیل آصفی، خبرنگار زندانی. اهدای شیر طلایی افتخاری فستیوال فیلم ونیز به برناردو برتولوچی، فیلمساز صاحب سبک ایتالیایی در ونیز ریدو. و گزارش های دیگر. محمد البرادعی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید برای جلوگیری از یک رویارویی که میتواند به جنگ تبدیل شود، توافق با ایران برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای این کشور اهمیت زیادی دارد. آقای البرادعی اواخر ماه اوت با ایران بر سر طرح جدول زمانی پاسخگویی ایران به ابهام‌های پرونده هسته‌ای این کشور به توافق رسید. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
آقای البرادعی در واکنش به انتقادهایی که از او و توافق مربوط به همکاری ایران با آژانس شده است، منتقدان خود را راننده‌هایی در صندلی عقب نشسته خواند و رسانه‌های آمریکایی را هم متهم کرد که قصد بی‌اعتبار کردن او را دارند. طبق توافقی که روز 21 ماه اوت میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران به عمل آمد، قرار شده است ایران بر اساس یک جدول زمانی تقریبی به سوالاتی در مورد برنامه‌های هسته‌ای خود پاسخ دهد. آقای البلدی گفته است منتظر است ایران طبق قول همکاری داده شده تا پایان سال جاری حسنیت خود را ثابت کند. در غیر این صورت زمینه هر گونه اعتمادی در آینده از بین خواهد رفت. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در دفتر خود در وین با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، خطاب به منتقدان خود گفت رانندگی را به ما واگذار کنید. ماه نوامبر به شما می‌گوییم که کجا هستیم. ما یک جدول زمانی داریم که در ماهای نوامبر و دسامبر به ما امکان می‌دهد به روشنی میزان حسنیت و آمادگی ایران برای همکاری را بسنجیم. آقای البلدی افسود بر اساس شواهد نمی‌توانیم بگوییم ایران خطر فوری و آشکاری است که برای مقابله با آن باید به راه‌های فراتر از دیپلماسی متوسل شد. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت من می‌بینم طبل جنگ توسط کسانی که راه حل کوتاه را می‌خواهند و می‌گویند باید ایران را بمباران کرد به صدا درآمده است. گریگوری شولته نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که پیشتر گفته بود هدف ایران از مذاکره با آژانس خریدن وقت است، روز جمعه گفت در توافق اخیر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امکان بالقوه‌ای برای شفافیت در زمینه برنامه‌های هسته‌ای و همکاری با آژانس وجود دارد. آقای شولته به خبرنگاران گفت طرحی که روی آن توافق شده در بردارنده یک فرایند بالقوه مهم برای پاسخگویی به سوالات قدیمی است. البته اگر ایران کاملا همکاری کند، اما به هر صورت طرح مربوط به سوالات قدیمی است و در مورد فعالیت‌های جاری یا تداوم برنامه غنی‌سازی به رغم خواست شورای امنیت ساکت است. آقای شولته گفت آژانس برای ایران روشن خواهد کرد که اگر ایران خواستار اعتماد بین المللی است، باید نه تنها به سوالات مربوط به برنامه‌های گذشته پاسخ دهد، بلکه باید برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و به طور کامل و بدون قید و شرط با آژانس همکاری کند. تغییر آقای شولته بر همکاری بدون قید و شرط اشاره است به هشدار ایران که گفته است اگر تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال شود، توافق با آژانس را لغو می‌کند. قدرت‌های غربی معتقدند ایران زیر فشار دو قطعنامه قبلی به توافق با آژانس تن داده است.
تأکید محمد البرادعی بر توافق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران برای جلوگیری از جنگ احتمالی در گزارش مریم احمدی. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. در روزهای اخیر گزارش‌های دیگری در خصوص ادامه بازداشت فعالان حقوق معلمان در ایران انتشار یافته است. در همین ارتباط در روزهای گذشته دو فعال حقوق معلمان در شهر رضا بازداشت و همچنین دو تن از اعضای شورای مرکزی کانون صنفی معلمان کرمانشاه به دادسرای انقلاب کرمانشاه احضار شدند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
یکی از بازداشت شدگان حمید رحمتی نام دارد که بعد از ظهر دیروز پنجشنبه در منزل خود در شهر رضا توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی بازداشت و به نقطه نامعلومی انتقال داده شده است. همسر آقای رحمتی در این ارتباط گفته است که همسرش به این خاطر که ماموران نیروی انتظامی حکم جلب در دست نداشتند از رفتن خودداری می کرد، اما ماموران قول دادند که او پس از مدت کوتاهی در همان روز به منزل بازگردانده خواهد شد. اما وی به منزل باز نگشته و مسئولان می گویند که از محل نگهداریش هیچ اطلاعی ندارند. همچنین 20 تن از نیروهای امنیتی شهر رضا امروز جمعه وارد منزل حمید رحمتی شدند و یکی از مهمانان آنان به نام خاتون بادپر عضو کانون صنفی معلمان ایران را پس از تفتیش کیف شخصی و کشف فیش حقوقیش به نقطه نامعلومی بردند. علاوه بر این روز سه‌شنبه 13 شهریور اسدالله حیرانی و محمد توکلی دو تن از اعضای شورای مرکزی کانون صنفی معلمان کرمانشاه که در روزهای پایانی سال گذشته در بازداشت بودند به دادسرای انقلاب کرمانشاه احضار شدند. این در حالی است که خبر می‌رسد که کانون صنفی معلمان کرمانشاه از طرف فرمانداری این شهر در حال انحلال است. بر اساس این گزارش همچنین قرار بود که دادگاه محمد تقی فلاحی عضو هیئت مدیره کانون معلمان تهران روز چهارشنبه 14 شهریور در دادگاه انقلاب در خیابان معلم تهران برگزار شود، اما به دلیل حضور نداشتن قاضی پرونده این دادگاه برگزار نشد. آقای فلاحی در فروردین ماه نزدیک به یک ماه در بازداشت به سر برده بود. منیژه محمدی، یکی از وکلای کانون مدافع حقوق بشر و وکیل مدافع محمد تقی فلاحی، اتهام اقدام علیه امنیت کشور را که به موکلش وارد آمده است مردود دانسته و گفته است در لایحه دفاعی به دادگاه توضیح داده شده است که کانون صنفی معلمان محل تجمع افراد ضد انقلاب نیست، بلکه این کانون کاملا قانونی تأسیس شده است و در چارچوب موازین و مقررات فعالیت می کند. در همین حال وبسایت کانون صنفی معلمان ایران با انتشار آماری از بازداشت، انفصال از خدمت، تبعید، کاهش دستمزد و یا جریمه نقدی بیش از 80 تن از معلمانی که در ماه‌های پایانی سال گذشته خورشیدی در اعتراض‌های صنفی شرکت کرده بودند خبر داده است.
بازداشت دو فعال حقوق معلمان در شهرضا و احضار دو تن از اعضای کانون صنفی معلمان کرمانشاه به دادسرای انقلاب این شهر در گزارش بهروز کاری. بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران افزایش یافته است. به گونه‌ای که سازمان گزارشگران بدون مرز طی صدور بیان‌نامه‌های بارها ایران را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران خوانده است. یکی از روزنامه‌نگاران جوان بازداشت شده سهیل آصفی است که بیش از 40 روز از بازداشتش می‌گذرد و ماموران امنیتی از ملاقات وی با مادرش خانم ناهید خیرابی جلوگیری کردند. ناهید خیرابی، مادر سهیل آصفی، در گفتگو با رویا طلویی از فشارهای وارده به فرزندش جهت اخذ اعترافات غیرواقعی ابراز نگرانی می کند.
الان نزدیک به 40 روز هست که سهیل آصفی، فرزند من، در سلول انفرادی بند 209 اوین بازداشت هست. این بازداشت برای یک روزنامه نگار، یعنی بازداشت موقت، بسیار غیر قانونی است. در هفته اول ما کاملا از ایشون که اصلا کجا هستن و وضعشون در چه وضعی اطلاع نداشتیم، ولی بعد از هفته اول 2-3 تلفن کوتاه داشتن و باز ملاقات ممنوع بودن، همچنان در سلول انفرادی. و بعد از همین چند روز گذشته 2 ملاقات به پدر ایشون در حضور بازجو دادن، ولی اونجا عنوان شده که مادر سهیل آصفی به دلیل اینکه برای آزادی فرزندش به این در و اون در میزنه اجازه ملاقات نداره. مسئله ای که بسیار برای من آزاردهنده است این است که من از طریق تمام نهادهای داخل کشور، از قبیل قوه قضاییه، کمیسیون‌های مختلف مجلس، دادگستری، دادسرا و هر گونه نهاد دیگه‌ای که اینجا بوده اقدام کردم، بعد که به نتیجه نرسیدم. حتی به ما نگفتن که به چه اتهامی ایشون رو به این مدت طولانی به اصطلاح بازداشت موقت کردن. من ناگزیر شدم به دلیل اینکه در این 40 روز از ایشون که تحت بازجویی و در سلول انفرادی و تحت فشارهای بسیار زیاد و شکنجه‌های روحی و روانی هستند و ایشون بسیار خسته، فرسوده و ضعیف شدن، من نگران سلامت جسمی و روحی فرزندم هستم. سهیل آصفی گفته که مرتب و مکرر از من سوال میشه که تو از نظر فکری، گرایشات فکری تحت تاثیر چه کسی و یا چه کسانی هستی، و این سوال فقط تفتیش عقایده. من نمیفهمم در جامعه‌ای که گفته میشه آزادی بیان وجود داره چطور آزادی فکر کردن وجود نداره. چرا تفتیش عقاید میکنن؟ میخوان به وسیله فشارهایی که بر ایشون وارد میشه در سلول انفرادی، دادن اخبار ضد نقیض به ایشون و خانواده ایشون، ایشون رو وادار کنن به گفتن مسائلی که به ایشون مربوط نیست.
در ملاقاتی که پدرشون با آقای آصفی داشتن وضعیت ایشون رو چطوری دیدن؟
ایشون بسیار فرسوده، ضعیف، رنجور و خسته بودن.
آیا به نظر میرسه تحت هر نوع شکنجه ای، چه فیزیکی چه روحی، قرار گرفته باشن؟
تحت شکنجه روحی و روانی قطعاً و قطعاً هستن. از نظر شکنجه جسمی من اطلاع معینی ندارم و ما نمیتونستیم فقط از یه پیشانی باز ایشون که وجود داره به نشانی از شکنجه جسمی برسیم و صحبتی هم اونجا نمیتونسته باشه، ولی شکنجه روحی و روانی بله وجود داره. اینکه ایشون الان 40 روزه که از تمام دنیا قطع ارتباطه، در یک سلول انفرادی به سر میبره، حتی هواخوری نداشته و اخبار ضد و نقیضی رو به ایشون دادن برای فشار هرچه بیشتره به ایشون و خیلی چیزایی دیگه که الان ما اطلاع نداریم. بله فرزند من تحت فشار روانی و روحی شدیده برای اینکه بتونن اون قصه یا سناریویی رو که جاهای خالی اون رو از طریق فرزند من سهیل آصفی به غلط، به دروغ و به کذب پر کنن.
آیا هیچ نوع اتهامی علیه ایشون کتمن بهتون اعلام شده؟
به هیچ وجه، نه خانواده ایشون و نه وکلای ایشون از علت بازداشت ایشون و اتهام ایشون اطلاعی ندارن.
به خود ایشون هم چیزی گفته نشده که تونسته باشه البته به شما اطلاع بده؟
نه ما هیچ اطلاعی نداریم، ولی وقتی یک روزنامه نگار جوان 23-24 ساله 40 روز میخواد توی انفرادی بمونه هیچ معنایی غیر از این نداره که اونا هیچی ندارن برای اینکه بذارن رو پرونده و میخوان با فشار حرفی رو، صحبتی رو یا یک اتهامی رو به گردن ایشون بذارن.
ابراز نگرانی خانم ناهید خیرابی از وضعیت پسرش سهیل آصفی که مدت 40 روز است در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین به سر می‌برد.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
بانک مرکزی ایران میگوید نرخ تورم در کشور روندی صعودی طی کرده است و به 15.4% رسیده. هادی زمانی کارشناس اقتصادی در انگلستان در این مورد با رادیو فردا گفتگو کرده است. آقای زمانی در پاسخ به این سوال که علت اصلی افزایش قیمت‌ها چیست میگوید؟
علت اصلش مسئله بیماری اقتصاد ایران هستش و بالا بودن قیمت نفت هستش. اقتصاد ایران بیماری‌های خیلی متعددی داره. توی کشورهایی که رانتی نیستن و اقتصاد سالمی داره، بین درآمد دولت و توانایی تولید اقتصاد یه تناسب وجود داره. یعنی اگر دولت درآمدش بالا هستش، خود اقتصاد اون درآمد بالا رو تولید کرده، دولت از محل مالیات ها اون درآمد گرفته. در نتیجه وقتی که درآمدش رو در بدن اقتصاد تزریق میکنه، اقتصاد میتونه اونو جذب بکنه چون اساسا خودش تولید کرده. اما این تناسب در ایران وجود نداره. اقتصاد ایران خیلی خیلی بیماره و نمیتونه خوب تولید بکنه. ظرفیت تولیدیش پایینه، نمیتونه نرخ رشد بالایی داشته باشه. از طرف دیگه چون در قیمت نفت ایران خیلی بالا هستش، دولت درآمدش زیاده، این درآمدش هیچ تناسبی با ظرفیت تولیدی جامعه نداره. دولت میاد این درآمد بالا رو در یه اقتصاد بیمار که نمیتونه اون درآمد رو جذب کنه تزریق میکنه، نتیجهش تورم هستش.
آقای زمانی، وزیر اقتصاد دولت نهم اعلام کردن که برنامه اصلیشون کاهش نرخ تورم خواهد بود. برنامه هایی که تو این دو سال اجرا شد و سیاست های پولی و مالی دولت نهم در واقع چقدر مؤثر بود توی افزایش نرخ تورم؟
این سیاست ها مشکل رو تشدید کرده، به خاطر اینکه چه بیشتر و بیشتر نقدینگی رو بالا میبرن و پول در اقتصاد تزریق میکنن و همونطوری که گفتم اون اقتصادی که بیمار هستش نمیتونه جذب بکنه. یعنی در حقیقت سیاست های دولت کاملا در جهت مخالف بوده. به جای اینکه نقدینگی رو بیاره پایین، تزریق پول رو در اقتصاد بیاره پایین و همزمان سعی بکنه اون مشکلات بیماری اقتصاد رو برطرف بکنه، دولت کاملا برعکس کرده. هیچ گامی که در جهت بهبود و معالجه اقتصاد بر نداشته که هیچی، سیاست‌های کاملا مخالفش هم برداشته که اون بیماری‌ها رو تشدید کرده و همزمان هم پول خیلی زیادی رو به تبعیت از یه سری سیاست‌های پاپولیستی مثل پایین آوردن نرخ بهره، مثل بالا بردن بودجه دولت در بدن اقتصاد تزریق می‌کنه و کاملا در جهت خلاف اون چیزی که مقتضیات اقتصاد ایران هستش حرکت می‌کنه و تورم نتیجتاً بالا میره. البته تخمین‌هایی که دولت از تورم داره الان میده تخمین‌های بسیار پایینی هستش. به احتمال قوی نرخ تورم در ایران بین 20-25% هستش دست کم.
اشاره کردید که یکی از عوامل افزایش تورم رشد نقدینگی بوده. آمارهایی که در دست هست نشون میده حجم نقدینگی در دولت نهم از حدود 60,000 میلیارد تومان به بیشتر از 134,000 میلیارد تومان رسیده و در واقع در سال گذشته 40% نقدینگی رشد داشته. چطور میشه این نقدینگی رو مهار کرد؟
خب باید به جای اینکه این پول رو در شرایط کنونی که اقتصاد نمیتونه جذب بکنه، به جای اینکه مصرفش بکنن، خرج بکنن، صرف بودجه های دولت بکنن، بعد این رو در حساب ذخیره ارزی پسنداز بکنن و برای رالهای بد نگر بیدارن که قیمت نفت میاد پایین. علاوه بر اون میتونن بخشی از این درآمد نفت رو که در ذخیره حسابهای ارزی هستش در خارج از کشور بر روی پروژه های مطلوب سرمایه گذاری بکنن. میتونن بخشیش هم برای پروژه های عمرانی صرف بکنن، منتها پروژه های عمرانی که بتونه ناهنجاری های اقتصاد رو مرتفع بکنه.
انتشار اوراق قرضه چطورای زمانی؟
انتشار اوراق ارزه مشکلش کمتر استش، ضررهاش کمتر استش، چون یه مقدار از پولهای مردم رو از اقتصاد جمع‌آوری میکنه. ولی حتی این سیاست هم در بلند مدت بدون اینکه گامهای در جهت رفع مشکلات اقتصادی ایران بردارن پاسخ نهایی رو نخواهد داشت.
علل افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و تورم در ایران در گفتگوی حسام مهدوی با هادی زمانی، کارشناس اقتصادی از انگلستان. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. مردم مراکش برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوق‌های رأی رفتند. پارلمان مراکش 325 کرسی دارد و در انتخابات امروز نامزدهای 33 حزب برای کسب کرسی‌ها با یکدیگر رقابت داشتند. تحلیلگران سیاسی میگویند حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه که بزرگترین حزب مخالف دولت است، در این انتخابات شانس زیادی دارد. حزب عدالت و توسعه مراکش بر ارزش‌های محافظه‌کارانه تاکید دارد. رهبران این حزب کوشیدند به دولت‌های خارجی اطمینان دهند که تندرو نیستند و مراکش را به یک کشور اسلامی تبدیل نخواهند کرد. امین بزرگمهر.
مشارکت مردم در انتخابات پارلمان مراکش در روز جمعه کم بود، اما پس از گذشته چندین ساعت اقبال مردم انتخابات بیشتر شد. به گفته یه وزیر کشور مراکش، 4 ساعت پس از آغاز رأی‌گیری نزدیک به 1,500,000 نفر، یعنی قریب به 10% واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند. انتظار می‌رود حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه پیروز انتخابات شود. حزب عدالت و توسعه متحد شده است که با فساد مالی مبارزه می‌کند و دست به اصلاحات اقتصادی می‌زند. اما به گفته یه صاحب نظران، حتی اگر حزب عدالت و توسعه بیشترین کرسی پارلمان را در دست داشته باشد، سلطان محمد پادشاه مراکش نخست وزیر از میان این حزب انتخاب نخواهد کرد. بر اساس قوانین مراکش، پس از پایان رأی‌گیری، سلطان این کشور نخست وزیر از میان احزابی که بیشترین کرسی را در اختیار دارند برای تشکیل دولت و کابینه برمی‌گزیند. سلطان محمد که در سال 1999 حکومت را از پدرش به ارث برده، قصد مدرنگرایی مراکش را دارد. 33 حزب در انتخابات روز جمعه شرکت کردند، اما بر اساس قوانین انتخاباتی مراکش و نوع شمارش آرا، هیچ حزبی نمیتواند اکثریت مطلق پارلمان را کسب کند. سعدالدین عثمانی دبیرکل حزب عدالت و توسعه اعتقاد دارد حزب وی حداقل آرای 1,015,500,000 نفر واجدین شرایط را از آن خود خواهد کرد و 70 کرسی از 325 کرسی پارلمان را کسب خواهد کرد. حوزه‌های رأی‌گیری در مراکش بسته شدند و نتایج قطعی روز یکشنبه اعلام خواهد شد. احزاب شرکت کننده را معمولا می توان به 3 دسته کلی تقسیم کرد: احزاب چپ، احزاب راست میانه رو و احزاب اسلام‌گرا. حزب عدالت و توسعه در سال 2002 توانست 42 کرسی را از آن خود کند، اما در میان 5 حزب دولت ائتلافی قرار نداشت. انتظار می‌رود حزب اتحاد سوسیالیست‌های نیروهای محبوب با حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه و حزب استقلال ملی بر سر بیشترین تعداد کرسی‌های پارلمان رقابت کند. محمد علی یزیقی، رهبر حزب اتحاد سوسیالیست‌های نیروهای محبوب، امیدوار است که پس از انتخابات روز جمعه نیازی به تغییر احزاب دولت ائتلافی نباشد. به عقیده بسیاری، حزب عدالت و توسعه سعی در اجرای قوانین اسلامی و احکام شریعت دارد، اما به اعتقاد بسیاری، حزب عدالت و توسعه مراکش به حزب عدالت و توسعه ترکیه به عنوان نمونه می‌نگرد که چگونه دموکراسی، حکومت سکولار و اعتقاد به اسلام می توانند در کنار یکدیگر باشند و این حزب مانند حزب ترکیه اصلاحات و پیشرفت‌های اقتصادی را در کشوری که نزدیک به 5 میلیون از جمعیت 32 میلیونیش با درآمدی کمتر از 2 دلار در روز زندگی می‌کنند در اولویت سیاست‌های خود قرار داده است. با این حال که هیچ یک از احزاب حاضر مخالفتی با نظام سلطنتی مراکش ندارند، اما بسیاری از احزاب چپ قصد اصلاح قانون اساسی این کشور را دارند.
امین بزرگمهر نگاهی داشت به انتخابات پارلمانی در کشور مراکش. دیروز،
امروز،
فردا،
رادیو
فردا. ساعت 25 دقیقه بامداد به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش می‌کنید. گزارش آخر ما یک گزارش سینمایی است. برناردو برتولوچی خود را آماده دریافت شیر طلایی ویژه 75مین سالگرد تأسیس جشنواره ونیز می‌کند. این جشنواره قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی جهان است. احمد رفعت همکار رادیو فردا که برای پوشش خبری جشنواره سینمایی ونیز به جزیره لیدو سفر کرده است، گزارش می‌دهد.
برناردو برتولوچی بدون شک یکی از استادان بزرگ سینمای معاصر است. جشنواره سینمای ونیز به مناسبت 75مین سالگرد آغاز فعالیتهایش به عنوان اولین جشنواره سینمای جهان تصمیم گرفت با شیر طلایی ویژه‌ای از این استاد سینما تقدیر به عمل آورد. برناردو برتولوچی که فرزند یکی از بزرگترین شعرای معاصر ایتالیا اتیلیو برتولوچی است و برادر کوچکترش جوزپه نیز کارگردان است، به عنوان دستیار پیرپائولو پازولینی به جهان سینما گام گذارد و برای اولین بار با فیلم انگل همین کارگردان در سال 1961 میلادی به جشنواره ونیز آمد. اولین فیلمی که به کارگردانی برناردو برتولوچی در جشنواره ونیز اکران شد، پارتنر یا شریک بود که در سال 1968 میلادی به جزیره لیدو آمد. آخرین فیلمی که از برتولوچی در این جشنواره اکران شده است، در سال 2003 فیلم رویایی هاست که به نوعی ادامه آخرین تانگو در پاریس به حساب می آید. آخرین تانگو در پاریس با هنرنمایی مارلون براندو و رومی شنایدر یکی از پرفروشترین فیلم های تاریخ سینما در اروپا است و بیش از 14 میلیون نفر با وجود اینکه سالها در بسیاری از کشورها من جمله خود ایتالیا اکرانش ممنوع بود، آن را با پرداخت بلیتی در سینماها دیدند. برناردو برتولوچی تنها کارگردان اروپایی است که یکی از فیلم‌هایش آخرین امپراتور توانست در سال 1987 میلادی 9 جایزه اسکار را از آن خود سازد. در این جشنواره دو فیلم از آثار قدیمی برناردو برتولوچی اکران شدند. فیلم داستانی استراتژی عنکبوت و مستند جاده نفت. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف که همه ساله در جزیره لیدو به فیلمی که محتوایش به اهداف این سازمان که دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان است نزدیکتر باشد جایزه اهدا می کند، امسال فیلم ردکتد یا سانسور بریان ده پالما در رابطه با جنگ عراق را انتخاب کرد. دو فیلم آخری که در بخش رقابتی حضور دارند، 12 به کارگردانی نیکیتا میخائیلکوف روس و آشوب به کارگردانی یوسف شاهین مصری که هر دو از کارگردانان قدیمی و بسیار شناخته شده‌ای هستند، اکران شدند. فیلم 12 در رابطه با برخورد روس‌ها با چچن‌ها و دیگر اهالی منطقه قفقاز است و می‌تواند جایزه‌ای در این جشنواره دریافت کند، در حالی که آشوب یوسف شاهین که احتمالاً یکی از پرفروشترین فیلم‌های جهان عرب خواهد بود، قادر نیست فیلم تونسی راز بذر را که هنوز تنها کاندیدای دریافت شیر طلایی است به چالش بکشد. احمد رافت، رادیو فردا، جزیره لیدو، ونیز.
اهدای شیر طلایی افتخاری فستیوال ونیز به برناردو برتولوچی کارگردان آوانگارد و جنجالی کشور ایتالیا در گزارش احمد رافت از ونیز لیدو. در پایان مجله خبری نیمه شب به دو خبر کوتاه توجه فرمایید. هزاران نفر از دوستداران لوچیانو پاوروتی خواننده اپرا روز جمعه برای خداحافظی با او در مقابل تابوتش در کلیسای جامع شهر زادگاهش مودنا گرد آمدند. مراسم خاکسپاری آقای پاوروتی روز شنبه خواهد بود. پاوروتی که هنگام مرگ 71 سال داشت بر اثر سرطان لوزالمعده درگذشت. او یکی از برجسته‌ترین خوانندگان اپرای نسل خود بود. منابع بیمارستانی در الجزایر میگویند شماره کشته شدگان اقدام انتحاری روز پنجشنبه در شهر بطنه در الجزایر به 20 نفر رسید. بمبگذار انتحاری ساعتی پیش از بازدید عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر از این شهر خود را منفجر کرد. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبرم. بخش بعدی خبرها را